ممنونم که در این ساعت از بامداد همچنان همراه رادیو نمایش هستید. آنچه شنیدید نقد و نمایش بود که می پرداخت به جزیره کامینو قسمت چهارم. با اعلام ساعت 3 شما رو دعوت می کنم به شنیدن خاطرات آتش نشان که قسمت هفتم از جلد دومش هست. امیدوارم که لذت ببرید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خاطرات آتش نشانان. نویسنده علیرضا اخلاقی. صدا بردار پرهام پرتو. گوینده مهرداد مهمان دوست. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. جلد دوم. آتشی در آسمان خراش، بر اساس خاطره ای از محمد دیبا. چند روزی بیشتر به پایان سال 84 نمانده است. آتش نشانان شیفت الف ایستگاه 408 کلاس آموزش ضمن خدمت را در داخل ساختمان برگزار کردند تا از سرمای نیمه اول اسفند ماه در امان باشند. محمد دیبا کمک فرمانده موضوع ویژه را برای همکارانش توضیح می دهد. به ویژه به دوستانی که تازه به این ایستگاه منتقل شدند توصیه می کند که به این نکات آموزشی توجه بیشتری داشته باشند. بعضی چیزا تکرارش هم مفیده. ممکنه بعضی فکر کنن که لازم نیست راجع به یه موضوع خیلی حرف بزنیم، اما کار از محکم کاری عیب نمی کنه. درست میگم؟ چند لحظه منتظر می ماند، اما هیچ کدام از همکاران پاسخ نمی دهند. لبخند می زند. سکوت علامت رضاست. معلومه درست میگم. خب عرض می کردم که در محدوده ما ساختمان های بلند زیاده، مثل شهرک اکباتان. مهمترین نکته برای آتش نشان ها اینه که در حادثه آتش سوزی به هیچ وجه نباید از آسانسور استفاده کنن. بیشتر آسانسورها ایزوله نیستن و مثل دودکش عمل می کنن. پس یادمون باشه که آسانسورها در محل حریق خطرناکن. یکی از آتش نشانان جوان از استاد می پرسد آسانسور به خاطر سرعتی که داره ممکنه مفید باشه. فرض کنین قراره تا طبقه 12 بریم. محمد دیبا اجازه نمیدهد که جملهش تمام شود. لبخند تلخی میزند و پاسخ میدهد این سوال نشون میده که شما به مورد آموزشی قبلی هم توجه نکردین. گفتم که موقع عملیات باید موارد ایمنی رو حتما رعایت کنین. عبور از محله‌های ایمن اولین درس حساب میشه. شما خودت جواب بده ببینم. مثل دودکش عمل میکنه یعنی چی؟ یعنی آتیش اونجا بیشتره. آفرین. توجه کنین که حریق گاز شهری داخل یه دودکش بلند و بزرگ مثل کانال آسانسور چجوری عمل میکنه. یه لحظه چشماتون رو ببندین و فکر کنین. پیش از همه استاد چشمانش را میبندد و حجم بزرگ آتشی را که با سرعت به سمت آسمان تنور میکشد مجسم میکند. آنگاه به سرعت چشم میگشاید و به همکارانش نگاه میکند که در سکوت به فکر فرو رفتند. فکر میکنم تأکید بیشتری لازم نباشه. اگه سوالی ندارین وقتی کلاسم تموم شده. بفرمایین برای نماز و نهار. همه برمیخیزند و در حالی که در خصوص موضوع با هم حرف میزنند محل را ترک میکنند. زنگ اتوماتیک به نشانه حادثه حریق در محوطه ایستگاه تنین افکنده است و آتش نشانان به سرعت به سمت خودروها میروند. داخل خودروی پیشرو فرمانده ضمن دریافت اطلاعات تکمیلی آن را برای کاردان بازگو میکند. بله بله، بلوک 18 طبقه 7. خودروها آژیرکشان داخل اتوبان شهید ستاری به سمت شهرک اکباتان حرکت میکنند. در دوردست در میان ساختمانهای بلند شهرک دود سیاهی به آسمان میرود و فرمانده مسیر را نشان میدهد. از ورودی اول شهرک وارد شو، باید بریم فاز 2 بلوک 18. دود و شعله رو میبینی؟ خودروها به سمت خیابان اصلی شهرک می پیچند و چند لحظه بعد مقابل ورودی منتهی به محل حادثه توقف می کنند. آتش نشانان برابر سازماندهی قبلی به سرعت مشغول به کار می شوند و فرمانده هدایت عملیات را به عهده می گیرد. قبل از هر کاری برق و گاز ساختمان را قطع کنید. آقای دیبا، چند نفر رو با خودت ببر. از مسیر پله های فرار برین طبقه هفتم. دیبا و همکارانش به سرعت تجهیزات مورد نیاز را می برند و چند لحظه بعد به پشت ساختمان می پیچند. برخلاف انتظار، پله های اضطراری خلوت است. فقط چند نفری از ساکنان طبقه پایین تر کنار پله ها ایستادند و به طبقه هفتم نگاه می کنند. ورودی اصلی بسیار شلوغ است. بیشتر اهالی سراسیمه از طریق پله های باریک وارد محوطه ورودی شدند و سعی دارند از ساختمان خارج شوند. تعدادی از آنها مجروح به نظر می رسند و جوانترها در حال کمک به مجروحان برای خروج آنان راه باز می کنند. در این فاصله فرمانده از ستاد فرماندهی تقاضای نیروی کمکی می کند و گزارش حادثه را به اطلاع می رساند. آنگاه نگاهی به جمعیت و تعداد مجروحان می اندازد و با اورژانس تماس می گیرد. در طبقه هفتم محمد دیبا و همکارانش پس از بستن دستگاه تنفسی به سراغ فایر باکس می روند و برای استفاده از آب موجود در محل برای مبارزه با آتش لوله کشی می کنند. دیبا نگاهی به واحد ها می اندازد. بریم اون طرف، دود و حرارت اونجا بیشتره. آماده این بچه ها؟ آتش نشانان به سمت مرکز دود پیش می روند، جایی که حالا شعله سرکش آتش از ورودی آن زبانه می کشد. آب با فشار از سر لوله بیرون می‌زند و مسیر باز می‌شود. یکی از آتش نشانان به قصد ورود به داخل ساختمان تقاضای حمایت می‌کند که با مخالفت دیبا روبرو می‌شود. او در حالی که داخل ساختمان را به دقت بازرسی می‌کند، راه را بر همکارش می‌بندد. اینجوری نمی‌شه، احتیاط کن. طبقه بالا دوبلکس ساختمان منفجر شده، داره می‌ریزه پایین. حواسم هست آقا، از کنار ستون‌ها حرکت می‌کنیم. چه جوری حواست هست؟ ستون اونجاست. آب بزن، بگیر اونور. خوبه، آماده ای؟ هر وقت بگین میرم. با احتیاط از کنار ستونا برو. آتش نشانان با شجاعت ضمن مهار آتش به دنبال هم پیش می روند. آن سوی شعله های آتش طبقه دوم به کلی تخریب شده و دیوار واحدهای مجاور نیز فرو ریخته است. تیم دوم عملیاتی داخل محوطه مشغول لوله کشی هستند. آب اضافی باید از مسیر پله های اضطراری به طبقه هفتم برسد. فرمانده با جدیت تمام به همکارانش نگاه می کند که با سرعت بسیار از پله ها بالا می روند. همزمان صدای آژیر و نیروهای امدادی دیگر شنیده می شود. فرمانده سر بر می گرداند و به آمبولانس های نگاه می کند که داخل محوطه کنار خودروی نیروی انتظامی توقف می کنند. ماموران انتظامی ضمن نظم بخشیدن به جمعیتی که هر لحظه بیشتر می شوند، نیروی اورژانس را به سوی مجروحان هدایت می کنند. در طبقه هفتم گروه عملیاتی اصلی در جستجوی مجروحان احتمالی همه جا را از نظر می گذرانند. سر لوله های اضافی به محل می رسد و چند لحظه بعد آتش به طور کامل مهار می شود. خوشبختانه در ساختمان فرو ریخته مجروحی دیده نمی شود. اما یکی از همکاران که بر بلندی استاده آن سوی دیوار فرو ریخته در واحدهای مجاور تعدادی مجروح می بیند. اینجا مجروح هست، بچه ها بیاین کمک. دیبا و یکی دیگر از همکاران به آن سو می دوند. چند نفری در ساختمان مجاور حضور دارند، اما بیش از آن که صدمه دیده باشند ترسیدند. آنها با دیدن آتش نشانان خوشحال به آن سو می آیند و در کنار یکدیگر از ساختمان خارج می شوند. چند نفری برای ایمنسازی و بازبینی در محل می مانند و بقیه ضمن جمع‌آوری لوله ها محل را ترک می کنند. در محوطه شهرک مقابل ورودی جمعیت انبوهی اجتماع کردند. تعداد ماشین های آتش نشانی نیز بیشتر از گذشته است. پیداست که علاوه بر نیروهای امدادی چون پلیس و اورژانس، نیروی کمکی از ایستگاه های دیگر آتش نشانی نیز در محل حضور دارند. صدای آژیر آمبولانس ها همچنان شنیده می شود که مجروحان را به سوی بیمارستان می برند. نیروی انتظامی جمعیت را متفرق می کند و فرمانده عملیات برای بازبینی محل دوباره وارد ساختمان می شود. تعدادی از افراد پشت ساختمان لوله های کشیده شده را از پله های اضطراری جمع می کنند و بقیه افراد ضمن جمع‌آوری تجهیزات به سوی خودروها می روند. فرمانده به سوی خودروهای ایستگاه 408 می آید و ضمن تشکر از همکارانش عملیات را پایان یافته اعلام می کند. آتش نشانان سوار بر خودروهای آتش نشانی راضی از تلاش ثمربخش خود به سوی ایستگاه ها باز می گردند. جمعیتی که هنوز در اطراف ساختمان‌ها دیده می‌شوند با لبخند برای آنان دست تکان می‌دهند و آنها که عملیات را دیدند با آب و تاب برای دیگران تعریف می‌کنند که چگونه نیروهای متخصص و آموزش دیده آتش نشانی در کوتاه‌ترین زمان به محل رسیده و به سرعت آتش را مهار کردند. خودروها آژیرکشان در بزرگراه ستاری پیش می‌روند و خاطره خوشایندی از خود بر جای می‌گذارند. یک بار دیگر با تلاش ثمربخش تلاشگران آتش نشانی و خدمات ایمنی حادثه خطرناک بدون تلفات و با موفقیت مهار شده است. آتش نشانان این خاطره خوب را با خود به ایستگاه میبرند تا با امید و نیروی بیشتری به خدمت خود ادامه دهند. نیروی کمکی بر اساس خاطره ای از کلواسق. محبوب ارمغان کاردان ایستگاه 65 داخل محوطه ایستگاه ایستاده و به ساختمان روبرو نگاه می‌کند. لبخند تلخی می‌زند و سر تکان می‌دهد. پیداست از انتقال به این ایستگاه تازه تأسیس چندان هم راضی نیست. بهار 1384 که این ایستگاه آغاز به کار کرد، محبوب ارمغان با اصرار تمام درخواست انتقال خود را پی گرفت و بالاخره موفق شد روبروی خانه پدری که محل سکونت خودش نیز بود مشغول به کار شود. اما حالا از تماشای ساختمان خسته شده و با خود می اندیشد که کاش مانند 6 سال گذشته در ایستگاهی خدمت می کرد که در مأموریت‌های جدی‌تری حضور داشت و فرصت خدمت بیشتری نصیبش می شد. نارضایتی تنها به ارمغان مربوط نمی شود. همکاران او نیز از اینکه چند ماه گذشته بیشتر به عنوان نیروی کمکی ایستگاه 28 و ایستگاه 38 در حادثه‌های حریق شرکت داشتند ناراضی هستند. آنها دلشان نمی خواهد که فقط کار آبرسانی را برای نیروی عمل کننده اصلی انجام بدهند، اما چاره ای نیست. باید هر روز منتظر بمانند تا از طریق ستاد فرماندهی به عنوان نیروی کمکی احضار شوند. محبوب ارمغان که از گرمای میانه تابستان کلافه شده به داخل ساختمان می رود و در تلفن خانه پای بیسیم مرکزی می نشیند، جایی که یکی از همکاران به عنوان کشیک بیسیم به او لبخند می زند. امروز خیلی گرمه محبوب، نه؟ خیلی. چطه کلافه ای؟ تو نیستی؟ اینم شد کار؟ هرچی ما بیکاریم بچه های ایستگاه 59 سرشون شلوغه. گوش کن. هر دو به صدای بیسیم گوش میکنن و همزمان همکار نیز توضیح میدهد. روسته بابا سلمان تو جاده شهریار یه حادثه داریم. رنگسازی آتیش گرفته، انبار تینر. پس حتما نیروی کمکی هم درخواست کردن، آره؟ فرماندهی ایستگاه 16 رو فرستاده کمک. کاش که ما میرفتیم. خب برو. شوخیت گرفته، کجا برم؟ باید اعزام بشیم. همکار میخندد و تو هم با شوخی مطلبی میگوید که ارمغان را به فکر میاندازد. خودمون درخواست میکنیم، مگه همیشه باید اونا ما رو بفرستن؟ ارمغان در سکوت میاندیشد در حالی که گاه بیگاه صدای بیسیم سکوت محیط را میشکند. همکار به چهره اون نگاه میکند. چی شد؟ چرا ساکت شدی؟ دارم فکر میکنم که خیلی هم بیراه نمیگی. میرم سراغ فرمانده شیفت، میگم هماهنگ کنه ما بریم کمک ایستگاه 59. آنگاه به گونه‌ای که پیداست از این فکر خوشش آمده است برمی‌خیزد و بدون توجه به همکارش تلفن خانه را ترک می‌کند. داخل دفتر ارمغان به دهان فرمانده چشم دوخته و انتظار می‌کشد. ظاهراً تماس با مرکز فرماندهی ثمربخش بوده و پاسخ مناسب دریافت شده است. فرمانده شیفت با لبخند تشکر می‌کند و گوشی را می‌گذارد. آنگاه با شتاب برمی‌خیزد و در حال صحبت کردن به سمت در خروجی می‌رود. ارمغان که همزمان با فرمانده از جا برخواسته است او را دنبال می کند. همان کردم اعزام بشیم. محبوب ارمغان با شوق بسیار بدون آنکه منتظر بقیه جمله بماند به سرعت جدا می شود و به سوی خودروها می دود. فرمانده با دیدن او به شوق می آید و با سرعت و قدرت بیشتری پیش می رود. نیروی اعزامی از ایستگاه 65 پس از طی مسافتی در حدود 40 کیلومتر به محل حادثه نزدیک می شود. آتش نشانان داخل خودروها چشم از ستون دود بر نمی دارند. دقایق بسیاری است که آنها از دور دست به دود برخواسته از کارخانه رنگسازی نگاه می کنند. ظاهراً حریق گسترده‌ای در جریان است که هر لحظه نیز بر شدت آن افسوده می شود. محبوب ارمغان با همکارش صحبت می کند. ببین چه خبره؟ این خودرو مال کدوم ایستگاه است؟ فکر کنم مال شهرکای اطراف باشه. خدا به خیر بگذرونه، انگار حریق گسترده ایه. در این فاصله خودروها به محل حریق میرسند. از دور پیداست که آتش نشانان ایستگاه های 16 و 59 با قدرت تمام مشغول عملیات اطفا هستند. چند خودروی آتش نشانی از شهرکای اطراف نیز در حال آبرسانی به خودروهای اصلی دیده میشوند. با این همه حریق به جای کم شدن هر لحظه گسترش پیدا میکند. گروهی از آتش نشانان با استفاده از خودروی فوماتیک توسط کف به آتش هجوم بردند، اما هر بار که به نظر میرسد آتش فروکش کرده است، انفجار یک بشکه تینر یا بنزین جهنمی از آتش برپا میکند. به دستور فرمانده شیفت، محبوب ارمغان و بقیه اعضای گروه سازماندهی شده و آماده دریافت دستور کنار خودروها مستقر میشوند. همزمان فرمانده شیفت به سراغ افسر آماده میرود و اعلام آمادگی میکند. در این فاصله ارمغان با دقت بیشتری به محوطه نگاه میکند. بلندای شعله و حرارت به قدری زیاد است که حجم انبوه آب و کف تأثیر بر آن ندارد. آن سوتر در مجاورت کارخانه رنگ و تینر یک گاوداری بزرگ قرار دارد که تعدادی از آتش نشانان مشغول تخلیه آن هستند. صدای انفجار هیاهوی حاضران به قدری زیاد است که فریاد گاوهایی که در حال تلف شدن هستند به سختی شنیده می شود. فرمانده شیفت پس از هماهنگی با مسئول عملیات به سرعت باز می‌گردد و مأموریت افراد گروه را مشخص می‌کند. آنها باید از سمت دیگری به دریای آتش هجوم ببرند. سلوله‌ها آماده شدند و افراد این گروه از سمتی که فرمانده مشخص کرده است دست به کار می‌شوند. نیروهای اعزامی از همه سو آتش را در میان می‌گیرند، اما هرچه بیشتر تلاش می‌کنند کمتر به نتیجه می‌رسند. پس از صرف دقایق بسیار، تنها اتفاق قابل توجه تخلیه گاوداری مجاور است، وگرنه از حجم آتش به هیچ وجه کاسته نشده است. رؤسای ایستگاه‌ها و مدیران حاضر پس از رایزنی تصمیم می‌گیرند با نصب دو عدد مانیتور پورتابل در دو سوی حریق آب زیاد مورد نیاز را به صورت آبرسانی رفت و برگشت تأمین کنند. به دستور فرماندهان، آتش نشانان ایستگاه 59 و 16 کار برپا کردن مانیتور و اتصال لوله‌های دونیم را آغاز می‌کنند. پیاپی بشکه‌های تینر و بنزین با فاصله منفجر می‌شوند و تا ارتفاع بیش از 40 متر به آسمان پرتاب می‌شوند. سقوط بشکه‌ها گاهی آتش نشانان را وادار به فرار می‌کند، اما آنها به سرعت باز می‌گردند و با تلاش بیشتر کار را از سر می‌گیرند. ارمغان از همکارش می‌پرسد: اون دو نفر می‌شناسی؟ کدوم دو نفر؟ همونایی که کنار مانیتور کار میکنن. نه نمیشناسم. اسمشون محسن و اکبر اصفهانیه. دو تا برادر آتش نشان. همیشه با هم کار میکنن. همکار نگاه میکند و میبیند که برادر کوچکتر یعنی محسن کمی دور میشود. در همین لحظه صدای مهیبی شنیده میشود و دو بشکه منفجر شده به ارتفاع نزدیک به 50 متر به آسمان پرتاب میشوند. در برابر چشمان حیرت زده آتش نشانان، چنان که گویی بشکه ها مانیتورها را نشان گرفتند، به سرعت فرود می آیند. آتش نشانان که مسیر فرود را دنبال می کنند همزمان فریاد می زنند. در این میان صدای ارمغان و همکارش بلندتر از بقیه است. آن دو با تمام توان فریاد می زنند. لحظه ها به سرعت می گذرند، اما برای ارمغان چنان که گویی زمان متوقف شده ثانیه ها کش می آیند. او با وضوح کامل می بیند که همزمان با فرود بشکه محسن اصفهانی نیز روی بر می گرداند و فریاد می زند. بشکه گویی برادر بزرگتر را نشانه گرفته است. فریادها بیشتر می شود و بالاخره اکبر اصفهانی به آسمان نگاه می کند و در آخرین لحظه خودش را کنار می کشد. بشکه در چند سانتیمتری پای او روی زمین فرود می آید و او که بی‌محابا خود را کنار کشیده زمین می خورد. همزمان محسن به او می رسد و با نگرانی بسیار سر صورت برادرش را معاینه می کند. چند لحظه بعد، در حالی که اشک شوق در چشمانش حلقه زده است، برادر بزرگ خود را در آغوش می کشد و بر سر و صورت او بوسه می زند. در این فاصله محبوب ارمغان نیز با آنها نزدیک شده و از نزدیک به تماشا می ایستد. طوری نشده که، نه شکر خدا. محسن ضمن پاسخ دادن سر به آسمان می برد و به نشانی سپاس دستهایش را بلند می کند. خدای شکرت. برادر بزرگ که خیلی هم متوجه خطر نبوده، سرزنش آمیز به او نگاه میکند. چیزی نبود که، کارتو تموم کن. چشم، چشم. آنها مشغول به کار میشوند و ارمغان از آنها فاصله میگیرد، در حالی که با خود میاندیشد آتش نشانان جز مهارت و شجاعت و رعایت نکات ایمنی، باید به لطف و عنایت پروردگار نیز امیدوار باشند. خیلی زود مانیتورها آماده می شوند، حجم آب و کف زیادتر می شود و گروه های عمل کننده با قدرت و سرعت بیشتری به آتش هجوم می برند. فاصله ترکیدن بشکه ها بیشتر می شود و آتش نشانان با احساس خطر کمتری پیش می روند. هر لحظه شعله ها بیشتر فروکش می کند و سرعت عملیات افزایش می یابد. بالاخره آتش مهار می شود و از آن جهنم سوزان جز مشتی خاکستر و بخار چیزی به جا نمی ماند. آتش نشانان ایستگاه 65 آماده بازگشت می شوند و تلاشگران ایستگاه 59 پس از لکه‌گیری و بازبینی نهایی به سوی خودروهای خود می روند. محبوب ارمغان نیز همراه بقیه بچه های ایستگاه 65 سوار بر خودرو به سوی ایستگاه باز می گردد، در حالی که هنوز به حادثه سقوط بشکه می اندیشد. خودروها در انتهای جاده شهریار به جاده مخصوص می پیچند و سرعت می گیرند. ارمغان در سکوت به سطح بزرگ را خیره شده و بار دیگر صحنه شوق‌آمیز فرود بشکه بر زمین و دویدن محسن به سوی برادرش را در نظر می‌آورد. آنگاه لبخندی می‌زند و به آسمان نگاه می‌کند. خودروها به دنبال یکدیگر پیش می‌روند. شاه در خانه، بر اساس خاطره ای از ذبیح الله رحمتی تبار. خودروها آژیرکشان از ایستگاه 31 خارج می شوند و به سمت وحیدیه می پیچند. برابر اعلام ستاد فرماندهی، یک ساختمان کوچک در یکی از فرعی‌های این محله دچار آتش سوزی شده است. چند دقیقه بعد خودروها مقابل یک ساختمان نیمه کاره با اسکلت فلزی توقف می کنند. آتش نشانان به سرعت پیاده می شوند. در انتهای محوطه آن سوی اسکلت فلزی برافراشته یک اتاق 12 متری به صورت کامل شعله ور است. صاحب ساختمان به سرعت پیش می آید و مقابل فرمانده مهتوی می ایستد. فرمانده از او می پرسد: توی اتاقت چی داریم؟ چیز مهمی نیست، یه خورده لوازم کار، رخت خواب کارگران، نگهبان شب. خب پس چیز مهمی نیست، شما بفرمایید کنار. صاحب ساختمان فاصله میگیرد و فرمانده شیفت در حالی که یک بار دیگر به اتاق شعله بر نگاه میکند همکارانش را فرا میخواند. آقای رحمتی، دارشته لوله 1.5 لطفاً. آتش نشانان که پیشتر برای عملیات آماده شدند لوله کشی را آغاز میکنند و در یک چشم هم زدن به آتش حمله میکنند. آب با فشار زیاد روی آتش پاشیده می شود و همه انتظار دارند که هرچه زودتر کار به پایان برسد. ولی برخلاف انتظار، هر بار که شعله کم می شود چند لحظه بعد دوباره تنوره می کشد و شعله‌ای بلند به سوی آسمان می رود. رحمتی تبار با تعجب به فرمانده نگاه می کند. او متوجه دلیل نگاه او می شود و به سوی صاحب ساختمان می رود. اما پیش از آن که به طور کامل فاصله بگیرد، با شنیدن صدای انفجار شدید از داخل اتاقک میخکوب می شود و با تعجب روی بر می گرداند. هنگامی که از سلامت همکارانش مطمئن می شود، خود را به صاحب ساختمان می رساند. چه خبر اون تو؟ صدای انفجار میاد. مگه شما نگفتین که رخت خواب و لوازم کاره؟ من نمیدونم چیه، تا دیروز که فقط رخت خواب بود. این نگهبان کجا رفت؟ صاحب ساختمان با صدای بلند نگهبان را صدا می‌زند و فرمانده به همکارانش نزدیک می‌شود. رحمتی تبار به عنوان سر لوله نزدیکتر از بقیه است و با دقت اتاق را از نظر می‌گذراند. یک پنجره کوچک و یک در آهنی به عنوان راه‌های ورودی قابل استفاده‌اند. تا این لحظه اعضای گروه از طریق پنجره آب می‌زنند، اما به نظر می‌رسد که در آهنی مسیر بهتری برای ادامه عملیات است. فرمانده دستور می‌دهد که در آهنی را بگشایند. رحمتی تبار زودتر از بقیه به در می‌رسد و به کمک یکی از همکاران با یک فشار ناگهانی به در هجوم می‌برد. در کمی باز می‌شود، اما جسمی بزرگ پشت در قرار دارد و دوباره بسته می‌شود. در این فاصله رحمتی نمی‌تواند پای خود را پس بکشد و در شکاف بین در و چارچوب گرفتار می‌شود. آتش تمام بدنش را فرا می‌گیرد، اما او که لباس کامل به تن دارد و از دستگاه تنفسی استفاده می‌کند، تنها از حرارت بسیار رنج می‌برد. با نگرانی به گنجی نگاه می‌کند که سر لوله را به سمت او می‌گرداند. با فریاد گنجی تعداد دیگر از همکاران پیش می‌آیند و در آهنی را فشار می‌دهند. رحمتی تبار پای خود را بیرون می‌کشد و از آتش فاصله می‌گیرد. فرمانده که از صدای گاه و بیگاه انفجار در داخل اتاق کلافه شده، کمی فکر می‌کند و دستور می‌دهد که در را از چارچوب جدا کنند. در را از چارچوب درارین. اون کلنگو بیار اینجا پسر. رحمتی تبار کلنگ را میگیرد و با حمایت همکارانش با کلنگ به جان در آهنی میافتد. حرارت زیاد است اما چاره‌ای نیست. تنها راه نفوذ همین جاست و باید به هر صورت آن را گشود. ضربات کلنگ بر درز بین چارچوب و دیوار فرود میآید. هر بار که کلنگ در شکاف دیوار گیر میکند، رحمتی با اهرم کردن آن مقاومت چارچوب را آزمایش میکند. گرمای زیاد و سرعت کلنگ زدن کم کم او را خسته میکند. اما او علی‌رغم خستگی همچنان با قدرت ضربه میزند تا بالاخره موفق میشود به کمک همکاران در و چارچوب را با هم از دیوار جدا کند. کلنگ را به زمین میاندازد و سر لوله را تحویل میگیرد. از درگاه میگذرد و به صورت اسپری محل را آب میزند. چند دقیقه طول میکشد تا دود فروکش میکند و او فرصت مییابد بخارهای داخل ماسک تنفسی خود را تخلیه کند. تا این لحظه همه چیز برایش غبار گرفته و بخارآلود بود، اما حالا با وضوح کامل آن سوی آتش را میبیند. پلک میزند و دوباره نگاه میکند. در برابر چشمان او بیش از 6 عدد کپسول گاز استیلن سرپا ایستادند. ناگهان سر لوله را رها می کند و به سرعت از اتاق بیرون می دود. بیرون از اتاق در حالی که فرمانده به سمت او می دود، ماسک را از صورت خود بر می دارد و با هیجان توضیح می دهد: آقا نمی دونین چه خبره، بچه ها را بکشین عقب، 7-8 کپسول گاز استیلن توی اتاقه. فرمانده ناباور نگاه می کند و ناگهان در صدد جستجوی صاحب ساختمان بر می آید. پیش از آن که دور شود می ایستد و از رحمتی می پرسد: مطمئن گاز استیلن اونجاست؟ آقا خودم دیدم. فرمانده به طرف صاحب ساختمان می رود که اینک تا میان محبته پیش آمده است. آقا مگه شما نگفتی ابزار لوازم و رخت خوابه؟ چرا، مگه چی شده؟ اون تو گاز استیلن انبار کردی. گاز استیلن چیه؟ کپسول هواست. هرچی هست رخت خواب نیست. خب ابزار و لوازم کار دیگه. رحمتی تبار که متوجه واقعیت شده قبل از فرمانده خودش را به اتاق میرساند و دوباره سر لوله را به دست میگیرد. دو سر لوله از دو سو فضای داخل اتاق را خنک میکنند و آتش کم کم فرو مینشیند. رحمتی تبار پس از اطفای کامل حریق همه جا را از نظر میگذراند. چند حلقه لاستیک، چند ظرف حاوی بنزین، یک عدد کپسول 11 کیلوی گاز، چند عدد کپسول هوا همراه با یک دستگاه جوش مجموعه خطرناکی از لوازم داخل اتاق را تشکیل می‌دهند. در حالی که با تعصب سر تکان می‌دهد، به سمت ورودی باز می‌گردد و ناگهان متوجه می‌شود که چیزی زیر پایش صدا می‌کند. می‌ایستد و محل را به دقت از نظر می‌گذراند. خطرناکترین چیزی که در محل وجود دارد چاه فاضلابی است که به وسیله سرپوشی پوشانده شده است. خدا را شکر می‌کند که با این همه خطر از این عملیات جان سالم به در برده است. آنگاه ابرو در هم کشیده از اتاق خارج می‌شود. بیرون اتاق فرمانده و صاحب ساختمان روبروی او می‌ایستند. صاحب خانه تشکر می‌کند ولی رحمتی تبار با دلخوری به او خیره می‌شود. ما که از خطر جستیم، ولی شما رو به خدا به فکر جون دیگران باشین. حادثه بود دیگه، حادثه خبر نمیکنه. حادثه چیه؟ شما باید خبر میکردین. فرمانده که متوجه علت دلخوری او نیست، با تعجب نگاهی به او و نگاهی به صاحب ساختمان میاندازد. رحمتی تبار توضیح میدهد: ظرف بنزین، کپسول 11 کیلوی گاز به کنار. یه چای فاضلاب وسط اتاقه. آخ راست میگی، معذرت میخوام. اصلا یاد چاه نبودم، ببخشید. رحمتی تبار بدون اینکه پاسخ بدهد دور می شود. در این فاصله همکاران تجهیزات و لوله ها را جمع‌آوری کرده و کنار خودروها ایستادند. رحمتی تبار با خستگی به خودرو تکیه می دهد و از همان فاصله می بیند که فرمانده هنوز با صاحب ساختمان صحبت می کند و موارد ایمنی را برایش توضیح می دهد. گنجی کنار رحمتی تبار می ایستد و لبخند می زند. خسته نباشین آقای رحمتی. شما هم خسته نباشین، دست شما درد نکنه. نبینم اوقات تلخ باشه. نه چیزی نیست. چی میگفتی اونجا؟ بعضی آدم ها اصلا متوجه نیستن. هی میگم آقا داره میتره که جواب میده که چیزی نیست، کپسول هواس خالیه. حالا که به خیر گذشت، خدا رو شکر. اگه افتاده بودم توی چاه میدونی چی میشد؟ خدا رو شکر که نیفتادی. گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. رحمتی تبار لبخند می زند و سوار می شود.